ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. دو پژوهشگر از آمریکا و مجارستان به دلیل تحقیقات برای ساخت واکسن کووید 19 برنده نوبل پزشکی شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انجام مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد. و تلویزیون حکومتی جمهوری آذربایجان میگوید فرد مهاجم به سفارت این کشور در تهران به اعدام محکوم شده. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دو پژوهشگر اهل آمریکا و مجارستان به خاطر تحقیقات روی RNA پیام‌رسان برای ساخت واکسن کووید 19 برنده نوبل پزشکی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پژوهش‌های درو وایسمن و کاتالین کاریکو راه را برای تولید واکسن‌هایی هموار کرد که جان میلیون‌ها انسان را در برابر همه‌گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا نجات داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران مذاکره مستقیمی با آمریکا نداشته و هیچ برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم با آمریکا وجود ندارد. این اظهارات ناصر کنعانی در حالی بیان می‌شود که در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد اجازه یافتن مقام‌های ایرانی برای انجام مذاکره مستقیم با آمریکا منتشر شده بود. سخنگوی وزارت خارجه در این حال اظهار داشت:
جمهوری اسلامی ایران از ابتکار عملهای کشورهای دوست از جمله از ابتکار سلطان محترم عمان حمایت کرد. این هم تأکید بکنم که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده به روند دیپلماسی و مذاکره برای بازگشت به توافق پایبند هست.
از شامگاه گذشته ارتش ترکیه در چند نوبت مواضع حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا را در مناطقی در اقلیم کردستان عراق بمباران کرد، رویدادی که اعتراض دولت عراق را در پی داشت. این تحولات پس از حمله روز گذشته به ورودی سازمان امنیت عمومی ترکیه در شهر آنکارا رخ می‌دهد. پکاکا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق در بیانیه مشترکی حملات هوایی ترکیه به منطقه‌ای در اقلیم کردستان واقع در شمال عراق را محکوم کردند. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر عراق در جلسه ای که امروز دوشنبه تشکیل شد، رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق آخرین تحولات امنیتی به ویژه حملات ترکیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در بیانیه ای که در نتیجه این جلسه صادر شد، حملات ترکیه تجاوز به خاک عراق توصیف شد که در تعارض با حسن همجواری است و امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. این بیانیه همچنین خواستار حل و فصل مشکلات از راه گفتگو شد. شامگاه یک شنبه وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده بود که دست کم 20 موضع متعلق به حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا را در شمال عراق هدف قرار داده و منهدم کرده است. وزارت دفاع ترکیه حملات شامگاه یک شنبه را موفق توصیف کرد و افزود توانسته است ضربه دردناکی به حزب کارگران کردستان وارد کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در این باره گفت:
İçeride ve dışarıda son teröriste
به جنگ در داخل و خارج تا از میان بردن آخرین تروریست ادامه میدیم. به این سازمان تروریستی اجازه تأثیرگذاری بر سیاست و مانع تراشی در مسیر حرکت کشور نخواهیم داد. با اقدام به هنگام نیروهای امنیتیمون، دو مهاجم حمله صبح یک شنبه کشته شدند. حالا اقدام نیروهای امنیتیمون برای از میان بردن آخرین حضور تروریسمه. افراد حقیری که امنیت شهروندانمون رو هدف قرار دادن هیچگاه به خواسته خودشون نخواهند رسید.
استدن alçaklar emellerine ulaşamamıştır. Asla da ulaşamayacak.
این تحولات پس از حمله انفجاری پیش از ظهر یک شنبه به ورودی ساختمان اداره امنیت عمومی ترکیه وابسته به وزارت کشور در آنکارا روی می‌دهد. در این حمله دو مهاجم کشته و دو تن از نیروهای پلیس زخمی شدند. حزب کارگران کردستان که دولت ترکیه و کشورهای غربی آن را تروریستی می‌دانند، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت کشور ترکیه هم اعلام کرد که توانسته هویت یکی از مهاجمان را شناسایی و تایید کند که عضو حزب کارگران کردستان بود. حزب کارگران کردستان موسوم به پیکاکا از حدود 30 سال پیش اقدامات مسلحانه خود را برای کسب خودمختاری در جنوب ترکیه آغاز کرده است.
گزارش ایلیا جزائری همکارم رو شنیدید. نتایج تقریبا نهایی انتخابات پارلمانی اسلواکی بامداد یکشنبه حاکی از آن بود که روبرت فیتزو نخست وزیر پیشین این کشور از حزب اسمر در این انتخابات به پیروزی رسیده. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
نتایج تقریبا کامل انتخابات در اسلواکی تا بامداد یکشنبه حاکی از آن است که رابرت فیتزو نخست وزیر سابق از حزب چپ اسمر پس از یک مبارزه تنگاتنگ انتخاباتی موفق شده است رقیب اصلی خود میخائیل شیمچکا از حزب تقریبا نوبنیاد لیبرال موسوم به پروگرسیو اسلواکیا را پشت سر بگذارد و برنده انتخابات شود. آقای فیتزو پیش از این بین سالهای 2006 تا 2010 و 2012 تا 2018 دو بار نخست وزیر اسلواکی بوده. نتایجش بیش از 99.2% آرای ریخته شده در نزدیک به 6000 شعبه رأی‌گیری در کشور اسلواکی تا بامداد یکشنبه حاکی است که فیتزو توانسته با کسب 22.2% از رقیب خود پیشی بگیرد. با این همه این نتیجه حد نصاب کافی برای همه کرسی‌های مجلس را فراهم نمی‌کند و فیتزو برای تشکیل یک دولت ائتلافی فراگیر این چالش را پیش رو دارد که بتواند اتحاد احزاب دیگر را برای تشکیل ائتلاف جلب کند. حزب چپگرای اسمر تمایلی به سیاست‌های نزدیک به غرب به خصوص در خصوص موضع جنگ روسیه در کشور همسایه اوکراین ندارد، اما در طرف مقابل حزب تازه وارد لیبرال پروگرسیو اسلوواکیا با رهبری میخائیل شیمچکا طرفدار سیاست‌های متمایل به غرب در این مورد است و از یک اسلواکی مترقی سخن به میان آورده، سیاستی که در مورد جنگ در اوکراین خواهان کمک‌های از جمله نظامی به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. این حزب در انتخابات روز شنبه توانست با کسب 17.9% در رتبه دوم قرار بگیرد. در نتیجه میتوان گفت انتخابات 3 سپتامبر در اسلواکی آزمونی بود برای روشن شدن درصد دیدگاه شهروندان این کشور به جنگ جاری روسیه در اوکراین. پیشتر بسیاری از ناظران انتخابات روز شنبه را آزمایشی توصیف کرده بودند که احتمالاً تمایل رای دهندگان اسلواک را به گرایش کشورهایشان به غرب به عنوان یک عضو ناتو و اتحادیه اروپا و یا چرخش به سمت روسیه نشان می‌دهد. خانم زوزانا چاپوتووا رئیس جمهوری اسلواکی گفته است که برنده این انتخابات را از هر حزبی که باشد مأمور تشکیل دولت آینده خواهد کرد و ترجیحات شخصی او نقشی در این تصمیم نخواهد داشت.
گزارش کیان معنوی در مورد انتخابات پارلمانی اسلواکی رو شنیدید. اما سالهاست که رهبر جمهوری اسلامی و به تبع آن مسئولان مطیع امر او بر مسئله فرزندآوری تاکید کرده و بسته‌های تشویقی مختلفی را برای محقق شدن آن به کار گرفتند. قانون جوانی جمعیت هم در همین راستا به وجود آمده، اما روز یکشنبه همزمان با روز جهانی سالمندان همان مسئولان یکی پس از دیگری از کاهش نگران کننده نرخ رشد جمعیت و افزایش چشمگیر نرخ سالمندی در کشور خبر دادند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
یوسف رضایی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران در همایش روز جهانی سالمندان گفته است که از نظر سرعت رشد سالمندی ایران در جایگاه نخست در جهان است و بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت پیش بینی می شود که در 20 سال آینده این آمار اکنون 10% سالمندان به 20% برسد. یک شنبه اول ماه اکتبر برابر با 9 مهر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی سالمندان و در تقویم جمهوری اسلامی دومین روز از هفته ملی یا هفته تکریم سالمندان است. به گزارش ایسنا، حسن فرشیدی معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نیز از دو برابر شدن جمعیت سالمندان در 20 سال آینده گفته و یادآور شده که این مسئله در کشورهای توسعه یافته ظرف یک قرن رخ می‌دهد. مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا:
هر گونه ناهمگونی توی هرم جمعیتی خودش میتونه به نوعی زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی باشه. کاهش نیروی کار، مشکلات سلامتی در سن سالمندی، ادامه پیدا کردن نرخ کاهش جمعیت به این علت که دیگه باروری اتفاق نمیفته، مشکلاتی در زمینه صنعت، فناوری، پیشرفت علمی و تکنولوژی کشور میتونه برمقام بیاره. فشار که میتونه روی سیستم درمانی، روی سیستم بیمه ها و بقیه موارد بذاره و همینطور در رقابت با سایر کشورها. خب کشور وقتی که نیروی جوان نداشته باشه قاعدتا مجبور میشه که نیروی کار رو وارد بکنه، که خب حالا این پدیده مهاجرپذیری وقتی در یک اسکیل بزرگتری اتفاق بیفته تقابل های فرهنگی خیلی زیادی ممکنه ایجاد بکنه. وقتی افراد مهاجر جدید نتونن با فرهنگ کشور تطابق پیدا بکنن، مسائلی رو ممکنه به وجود بیاره.
حسن فرشیدی معاون وزارت بهداشت در گفته‌هایش در روز یکشنبه به کاهش بی‌سابقه نرخ باروری و پایین افتادن نرخ رشد جمعیت در کشور اشاره کرده است. آنچه که پیش از این رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آن را یادآور شده و گفته بود که نرخ رشد طبیعی جمعیت در حال حاضر به کمتر از 1% رسیده و پیش بینی می‌شود که در سال‌های آینده نرخ رشد جمعیت باز هم بیش از این کاهش یابد. در شهریور ماه هم مهدی متقی‌فر، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که آنچه در جامعه امروز نگران کننده است، بالا رفتن سن ازدواج افراد است. او در مورد آمار دخترانی که به تجرد قطعی رسیدند هشدار داد و آن را سرآغاز یک آسیب اجتماعی دانسته بود. جلال ایجادی، جامعه شناس:
باروری یا نرخ فرزندآوری چرا در ایران کاهش پیدا میکنه؟ عوامل گوناگونی وجود دارد. یک، افزایش فقر و بیکاری برای خانواده ها. دو، نبودن امنیت و اعتماد نسبت به آینده و همچنین فرو افتادن کیفیت مدرسه و دانشگاه. و سوم، تحولات روان شناختی خانواده ها و بیویژه زنان. چهارم، تمایل به آزادی فردی و سکولاریزاسیون در جامعه. مورد پنجم، نبودن سیاست مناسب از جانب دولت برای خانواده ها. و بالاخره نکته آخر هم به تعویق افتادن سن ازدواج افراد هست که این هم پیوند برقرار میکنه با مسئله سکولاریزاسیون در جامعه ما.
اما در روز جهانی سالمندان، حال و روز آنهایی که سنگ بنای جامعه را بر دوش خود کشیدند و امروز به سالمندی رسیدند چگونه است؟ دفتر مطالعات روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر ماه در گزارشی تحت عنوان بررسی وضعیت سالمندی و آینده و چالش‌های آن نوشته: ایران در 30 سال آینده با چنان بحرانی روبرو خواهد شد که 30% از جمعیت کشور سالمند خواهند بود. بنابراین گزارش، افزایش هزینه‌های درمانی و کمبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان تنها نکاتی از جمله چالش‌هاست. در این پژوهش آمده است که 9,200,000 سالمند در حال حاضر در کشور وجود دارد که تنها 1 تخت برای هر 700 نفر از آنها در بخش‌های مراقبت از سالمندان وجود دارد. حالانکه به نوشته این پژوهش، در کشورهای توسعه یافته 1 تخت به ازای هر 18 سالمند وجود دارد. اقتصاددانان اما وضعیت اقتصاد به قهقرا رفته کشور را نیز چالش عظیمی برای سالمندان، تامین هزینه‌های زندگی و درمانیشان و حتی برای فرزندان آنها در راستای نگهداری از والدین خود قلمداد می‌کنند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید درباره اصرار و تاکید حکومت ایران بر فرزندآوری. و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر دیگر. تلویزیون حکومتی جمهوری آذربایجان میگوید یاسین حسینزاده، فرد مهاجم به سفارت این کشور در تهران، به اعدام محکوم شده. خبرگزاری اینترفاکس روسیه که این خبر رو منتشر کرده میگوید که دیوان عالی ایران نیز این حکم را به دلیل اقدام به حمله مسلحانه از سوی فرد مهاجم تایید کرده. روز 7 بهمن 1401 در جریان حمله به سفارت آذربایجان در تهران، مسئول امنیت سفارت کشته و 2 کارمند آن زخمی شدند. به دنبال این حمله و تروریستی خواندن آن از سوی رئیس جمهوری آذربایجان، کلیه کارمندان سفارت و همراه خانواده‌هایشان ایران را ترک کردند. در حال حاضر تنها کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز است و اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا به طور غیر رسمی روز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین برگزار می شود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال می کنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.